کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403، بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
صبحتون بخیر دوستان شنونده و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان. امیدوارم که همچنان شنونده این شبکه باشید.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فخر، مسیری نو تام و تمایز شدن. میلان برونز.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
اه، ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، دعوت میکنیم در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ برنامه روز بصیرت رو 29 دقیقه با هم بشنویم.
سال 88 خطای بزرگی رو بعضی مرتکب شدن، کشور رو در لبه یک چنین پرتگاهی قرار دادن، یک مشکلی این چنینی رو برای کشور تدارک دیدن.
روز بصیرت. دانایی زمینه آگاهی و شناخت است، آگاهی برای عبور از غبارهای تاریخ. باید آگاه باشیم و آگاه کنیم. نهم دی ماه روز بصیرت و آگاهی است. نهم دی ماه روز بصیرت است. روز بصیرت.
22 خرداد ماه سال 88. با وجود بسته شدن در به شعب، عده زیادی هنوز مشغول رای‌دهی در شعب انتخاباتی هستند و شمارش آرا آغاز نشده. پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و هیجانات سیاسی و اجتماعی آن اسنادی وجود دارند که اثر آشکار آرزوهای دشمن و ایدئولوژی مشخص فتنه است. در گذرگاه گرد گرفته زمان و حالا فرصتی برای فهم زوایای فتنه است که یک طرف آن تلاش غرب برای هدف قرار دادن اصول نظام ماست با شورش اقلیتی علیه قانون. با گذشت زمان می شود دستهای دشمنان را به وضوح دید و گناه بزرگ را کسانی مرتکب شدند که هیچگاه حاضر به مرزبندی با دشمنان انقلاب نبودند و عدم شناخت و مرزبندی آنها لایه‌های مختلف دشمنان را برای تحقق آرزوهایشان به طمع انداخت. این موضوع آنقدر صراحت دارد که برای بیان آن نیاز به لفافه و استعاره نیست.
تنها موضوعی که آرزو داشتید در مورد اون متفاوت عمل کنید چیه؟
این سوال یک پاسخ بسیار مهم دارد.
اگر به گذشته برگردیم، معتقدم موضوعی که میتونستیم در مورد اون متفاوت و بهتر عمل کنیم، واکنش ما به اعتراضات خیابانی ایران. اگر به گذشته نگاه کنیم، آرزو داشتم به طور صریح‌تر از مخالفان ایران حمایت می‌کردیم.
این آخرین سخنرانی رسمی وزیر خارجه سابق امریکاست. وقتی از آرزوهایش در حمایت از فتنه‌گران حرف می‌زند، پیوند عمیق و دلبستگی ناکام مانده تمام اردوگاه دشمن به فتنه انگیزان را نمایش می‌دهد که البته ابعاد متعددی دارد. کارنامه همین وزیر خارجه سابق امریکا و همه جریان‌های خارجی حامی فتنه تماماً حمایت عملی از قانون شکنان و فتنه‌گران است و این آرزوی برباد رفته که حالا بیان می‌شود، علتش مشخصاً به نتیجه نرسیدن اقدامات آنها و به دست نیامدن پیروزی است، چرا که آنها حمایت تمام و کمال خود از اعضا و عناصر فتنه را به وضوح نشان داده بودند.
بذارید به صراحت حمایت خودم رو از معترضانی که امروز در ایران به خیابان‌ها آمدند اعلام کنم. ما به عنوان آمریکا خیلی مواظب بودیم که حمایت‌های ما از معترضان ایرانی خیلی مشخص نباشه. شما نمیتونید تصور کنید ما چه کمک‌هایی به معترضان انجام دادیم. برای مثال، ما متوجه شدیم که ارتباطات زیادی از طریق توییتر وجود داره و توییتر یک برنامه بازسازی داشت. ما خواستیم که توییتر تعطیل نشه تا کسانی که به خیابان‌ها میآیند بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
اما این اشتباهات امریکایی تا بالاترین سطح حکومتی این کشور بالا می رود و می شود سخنرانی های اوباما و کت های او در حمایت از فتنه‌گران. اما این سخنان نقطه آغاز توهم غربی ها برای اهداف خود در ایران نیست. نشریه نیویورک تایمز 31 می 2005، یعنی 4 سال قبل از حوادث فتنه 88، در مقاله‌ای به قلم تد پرهام و بازنشر شده در پایگاه رایت وب می نویسد:
الیزابت چنی، فرزند دیک چنی، معاون اول جورج بوش، الیوت آبرامز و بیل کریستول، دو تن از جمهوری خواهان افراطی، دفتری در پنتاگون ایجاد کردند به نام دفتر ویژه برای تغییر در ایران که 3 هدف داشته است: 1. کمک‌های اقتصادی محرمانه به گروه‌های مخالف ایران، 2. سازماندهی یک جریان رسانه‌ای که شهروندان ایران را تحت تأثیر قرار دهد، 3. ایجاد تأثیر میدانی بر جریانات و اقدامات خرابکارانه در ایران.
گیدون راچمن با مقاله‌ای تحت عنوان جمهوری خواهان به سمت فاجعه 15 ژانویه 2007 در فاینانشال تایمز میگوید:
الیزابت چنی از سال 2006 دو دفتر، یکی در اروپا و دیگری در خاورمیانه، برای گسترش فعالیت در جهت تغییر رژیم در ایران ایجاد کرده و در طول 15 ماه با واسطه‌گری دو نفر به نام جان هانا و دیوید ورومسر با مخالفان ایران دیدار داشته است.
این دفاتر در لندن و دبی کار خود را آغاز می کنند و به ارتباط گیری با برخی افراد داخلی و خدعی و حمایت از عناصر فتنه می پردازند. استفان دیسمن 16 فوریه سال 2006، سه سال قبل از انتخابات سال 88، در مقاله‌ای با عنوان رایس به دنبال میلیون‌ها دلار برای تغییر در ایران می‌نویسد:
کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا خواهان چند برابر شدن بودجه میز ایران و رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان بوده است.
اما پیگیری اهداف غربی در راستای سازماندهی کودتای مخملی نیازمند تئوری سازی و تحرک گسترده در اقلیت ظاهراً روشن فکر یک جریان خاص می شود. به طوری که نشریه لیبرال امریکا صراحتاً می گوید امریکا برای پیاده سازی خواسته های خود نیازمند تعدادی کارگر سیاسی است تا آثار و تفکرات دلخواه غرب وارد جامعه ایرانی شود و از کتاب‌های نام می‌برد مانند انقلاب منفرد لهستان، اثر تیموتی گارتون اش، چهار ماه خونین، ضروریات تغییر، نوشته جان هگ، زنجیره عملگرایی، اثر ریچارد روتی، تئوریسین امریکایی، به سمت دموکراسی، نوشته جیم شارپ، نظریه پرداز شناخته شده کودتاهای رنگی، تئوری احساسات از انگلش هلر، سیاست پرداز انقلاب مخملی مجارستان، قدرت ارتباطات، اثر مانوئل کاستلز، پایه‌گذار مرکز دیپلماسی عمومی سازمان سیا و دموکراسی نامطمئن، سیاست امریکا در انقلاب گرجستان، نوشته لینکن میچل. اما مرور گذشته استمراری افعال غربی تا جایی پیش می رود که بر اساس مطلب پایگاه دیدبان مسلمانان، کنت تبرمن از مرکز دموکراسی امریکا یک روز قبل از انتخابات سال 88 می گوید:
ما در ایران شاهد یک انقلاب رنگی خواهیم بود. میلیون‌ها دلار از بودجه مرکز دموکراسی آمریکا برای انقلاب رنگی در ایران هزینه شده است.
اما بررسی حوادث رخ داده در طول زنجیره مخدوش فتنه دست‌های آلوده غربی را به خوبی نشان می‌دهد که گاهی به صورت مستقیم و گاهی از آستین عوامل داخلی فتنه خواسته‌های خیال‌پردازانه خود را دنبال می‌کردند، اما تبادل توهم میان مهره‌های خارجی و عناصر داخلی دارای بُعد خیانتکارانه مهمی است که از تلاش فتنه‌گران برای دریافت هرچه بیشتر کمک‌های خارجی رونمایی می‌کند. راول مارک گرشت، افسر سازمان سیا در بنیاد دفاع از دموکراسی امریکا، چند روز پس از انتخابات سال 88 در مصاحبه با نیویورک تایمز می‌گوید:
معترضان ایرانی به صورت مداوم از واشنگتن درخواست کمک کردند، به ویژه در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای و دستگاه‌های چند رسانه‌ای، و امریکا تلاش زیادی برای تدارک این امکانات انجام داده.
مایکل لدین، سناتور شناخته شده امریکا، سال 2012 در گفتگو با بنیاد سرمایه گذاری سیاسی تجاری امریکا موضوع بسیار تأمل برانگیزی را در مورد این اقدامات بیان می کند.
سران جنبش سبز در یک نامه 8 صفحه‌ای به اوباما خواهان تداوم کمک و حمایت‌های امریکا شدند و با تشریح شرایط ایران خواستند امریکا هر تصمیمی لازم است قبل از آن که بسیار دیر شود اتخاذ کند تا شاهد پیشرفت‌هایی در جهت تمایلات غرب باشد.
بنا به اظهارات مایکل لدین، او و سناتور ریک سانتروم مسئول پیگیری درخواست‌های معترضان خیابانی می‌شوند. در این مقطع ترکیب و تعدد در هندسه حمایت از فتنه به مؤسسات مختلف امریکا کشیده می‌شود تا مسئولیت سازماندهی عناصر خارجنشین را بر عهده بگیرند و جریان سازی خیابانی رسانه‌ای به آنها محول شود. از جمله مؤسسه کارنگی با کریم سجادپور، مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن با محسن سازگارا و مهدی خلجی،
پخش میشه در سطح شهر تظاهرات برق‌آسا به سبک دانشجوی آرژانتینی.
در خدمت آقای مهدی خلجی هستیم، کارشناس ارشد انستیتو واشنگتن.
مؤسسه بروکینگز با ولی نصر،
ولی نصر who was born in Iran.
بنگاه رند با علیرضا نادر، سخنران اجلاس صهیونیستی هرتزلیا.
A different approach from Tehran.
مؤسسه امنیت داخلی با فاطمه حقیقت‌جو.
انتخابات آزاد نیست.
مؤسسه آزادی ایران وابسته به بنیاد صهیونیستی امریکن انترپرایز با امیرعباس فخرآور.
نیم ساعت پیش توی اسرائیل بودیم.
مؤسسه صلح امریکا و مهرنگیز کار،
به حمایت و پشتیبانی
از جنبش سبز در ایران،
مؤسسه هاور و عباس میلانی
که امشب با مهمان محترم برنامه آقای دکتر عباس میلانی
که همه این افراد مرتبطینی در داخل کشور داشتند و همراه با کارشناسان ایران در مراکز دیگر از جمله هریتاج فاندیشن و هاتسون فعالیت خود را ادامه می‌دادند. مجموعه این افراد تلاش برای تصویب تحریم‌ها علیه ملت ایران با هدف ایجاد اختلال در روند رو به جلوی کشور را در دستور کار خود قرار داده بودند.
قبل می‌بایست تلاش‌های خود را برای افزایش تحریم‌ها با شدت بیشتری پیگیری کنید.
من بزرگترین طرفدار تحریم‌های جدید نفتی و بانکی علیه ایران هستم.
ما باید موفق بشیم تحریم‌های سنگینی علیه ایران به تصویب برسونیم.
و البته روند پلکانی اشتباهات غرب در فرانسه نیز اتفاق می‌افتد.
شجاعت کسانی که در ایران به خیابان‌ها آمدند واقعا قابل تحسینه.
در لندن اما با گذشت بیش از نیم قرن از کودتای سال 32 و نقش‌آفرینی بی بی سی باز هم صدای عناصر کودتا از آنجا شنیده می شود. دقیقاً هر ساعتی از شبانه روز
5:06 صبح بود که از تلویزیون بی بی سی فارسی با من تماس گرفته شد.
ارتباط تلفنی داریم با احسان مهرابی، خبرنگار مستقر در وزارت کشور. آقای مهرابی، خوش آمدید به برنامه ما. ممکن است حال و هوای وزارت کشور برای ما بگید؟
گزارش ها از تهران حاکی است بعضی مناطق این شهر ناآرام است
و نخست وزیر این کشور هم از قافله اظهارات امریکایی اروپایی عقب نمی‌ماند.
ما به دقت اتفاقات ایران رو تحت نظر داریم و در یک هفته گذشته دائما با مقامات دیگر گفتگو کردیم.
و صداهای زغزده صهیونیست‌های کودک کش هم در میان آنها شنیده می‌شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت که جهان با ایرانیانی که او آنها را مدافعان آزادی خواند همدردی می‌کند. مونترز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفت جوانان ایرانی باید آنچه را او صدای آزادی خواهی خواند بلند کنند.
و بعد این تصویر هم صرفاً برای تأسف، با صدای فردی که میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران را مورد سرقت قرار داده و به کاخهای واشنگتن، لس آنجلس، کن، پاریس و ده ها نقطه دیگر فرستاده است. و بعد هم سایر خورده جریانات سیاسی و فرصت عقده‌گشایی.
تراجارم فدایی
در بیانیه اعلام کرده که در اولین روز این تحصیل شرکت میکنه.
شرخ تو بعد بخواد کار بردا سر کار نره. دانشان، معلمان، کسبه باید بخوابونن جامعه.
و یک نکته مهم دیگر، فعالیت تشکیلاتی آشکار فرقه بهائیت در حمایت از فتنه 88 به عنوان نخستین اقدام سیاسی علنی تشکیلات بهائیان در تاریخ فعالیت‌های آنهاست. با مطالبی که در این گزارش بیان شد به یک سؤال مشخص می رسیم: چه کسانی باعث انسجام در اردوگاه دشمن شدند و با فتنه انگیزی و عدم مرزبندی میان خود و دشمنان اسباب و لوازم خیال پردازی را برای آنان فراهم کردند؟ چرا فتنه گران و عوامل خارجی ضد انقلاب دروی یک سکه هستند؟ آیا غیر از این است که عوامل و عناصر فتنه حتی در خصوصی ترین محافل هیچگاه حاضر به مرزبندی با دشمنان انقلاب نبودند؟ اما تمام نقشه های چند ساله دشمنان انقلاب و تقلاهای تمام و کمال آنها با حرمت شکنی در عاشورای سال 88 فرو می ریزد و صبر ایمانی و انقلابی جامعه در برابر اهانت‌های متعدد فتنه‌گران به مقدسات پایان می گیرد. حماسه نهم دی ماه با حضور خودجوش و عاشورایی مردم، صدای رسای ملت ایران در برابر تمام دنیای دشمنان انقلاب بود. عنایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بصیرت عاشورایی ملت ایران باعث شد کشور با سرافرازی از روزهای غبار گرفته فتنه عبور کند و روزی جاویدان در تاریخ کشور برای دفاع از مقدسات و ارزش‌های ملت ایران بر جای گذاشته شد.
حجمه آوردن دیگه به اصل دین ما که روز عاشوراست.
امام حسین امروز میبینه، اون روز 72 نفر یار داشت، امروز 72 میلیون نفر.
عشق به امام حسین، عشق به ارزش‌های امام حسین بوده که ما رو اینجا کشونده.
همیشه تو حیاطش بودم، همیشه عزاداری کردم. نمیتونم تحمل کنم کسی امام حسین کسی رو عشق منه، محبوب منه توهین بکنه.
تو هر شرایطی ولایت فقیه امر بکنه با دست زنه حضور خانم.
اینها فریادهای ملتی است که 8 ماه سخت و پر از فتنه و توطئه را تحمل کرده است. 8 ماه دندان به جگر گذاشته و شاهد انواع دسیسه ها، توطئه ها و بی‌حرمتی ها از سوی دشمنان این آب و خاک بود.
قیامی برای پاک کردن لکه سیاه فتنه دشمنان. این خروش ملت در چهارشنبه 9 دی ماه 1388. یک حضور بی‌دعوت اما سرشار از بصیرت. حالا این اقیانوس ملت است که با حضور خودجوشش باطل و سحر فتنه‌ای بزرگ شده است.
فتنه‌ای که روزهای پیش از شروع انتخابات تحریزی شده بود و امواج مسمومش را شبکه‌های ضد انقلاب به داخل کشور می‌فرستادند. پیش از شروع انتخابات
46 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث‌ها بر سر سلامت انتخابات باز هم بالا گرفته.
اعلام پیروزی دروغین پیش از پایان انتخابات یک تکه از پازل فتنه بود. ارتباط عوامل داخلی فتنه با شبکه‌ها و حلقه‌های امریکایی و انگلیسی که هدف تعریف شده نهاییشان براندازی نظام بود، حالا به قدری به هم نزدیک شده بود که دیگر تفاوتی بین حرف آنها و خبیث‌ترین و قدیمی‌ترین دشمنان ایران اسلامی دیده نمی‌شد.
با همین سرعت این شبکه‌ها بیانیه‌های عوامل داخلی فتنه و دستور عمل‌های جین شارپی و براندازانه را یکی پس از دیگری در مقاطع مختلف زمانی در خیابان‌های پایتخت اجرایی می‌کردند. یک روز اهانت به تصویر مبارک امام راحل، یک روز اهانت به آرمانهایش و سر دادن شعارهایی که در سرزمینهای اشغالی طراحی شده بود.
ناقصه، نالبنا، ناقصه، نالبنا.
همین اتفاقات و عدم مرزبندی با دشمن چنان دشمن را جری کرده بود که دیگر حمایت‌های پشت پرده را صریحاً از شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام می‌کردند تا شاهد یک جنگ احزاب علیه کشور باشیم. از اسرائیلی‌های کودک‌کش تا اوباما و نازل‌ترین شبکه‌های لس‌آنجلسی، سلطنت طلب‌ها و منافقین، همه دشمنان قسم خورده جمع شدند تا به خیال خود ضربه نهایی را در روز مقدس عاشورا وارد کنند.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفت
اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنند. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنند. من واقعا نمیدونم کدوم یکی از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا نظام اونها، اما من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی زودتر از بین بره.
مکین در گفتگوی با شبکه MSNBC گفت در این حال ضروری است که ما اخلاقاً از مردم ایران که در کشاکش دستیابی به یک دموکراسی آزاد و جامعه‌ای باز و برخورداری از انتخاباتی عادلانه هستند حمایت کنیم.
بنابراین تمام هم و کوشش همگی ما این باعث باشد که جامعه بین‌المللی به سهم خودش بتونه حمایت و پشتیبانی خودش رو از این خواسته عمومی مردم ایران ابراز بده.
تمام نیرومون رو گذاشتیم، از سهم اشرف هم کم کردیم، چون همه چیزی گذاشتیم برای قیام.
نامه واشنگتن تایمز پیش بینی کرده که امروز جمهوری اسلامی همزمان با عاشورا با یک طوفان تمام عیار روبرو خواهد بود.
این تکاپوی مذبوحانه و همراهی سران فتنه و بیانیه‌هایشان موجب شد تا آنچه نمی باید صورت می گرفت در روز عزای سید و سالار شهیدان رخ دهد. بار دیگر آشوب و کودتا علیه قانون و این بار بی پرده تر و شدیدتر مقدسات ملتی مورد حمله و اهانت قرار می‌گیرد.
این خط قرمز و این حرمت شکنی آشکار، اینجا دیگر غرور آشورایی و حسینی ملت به جوش می آید. این بار خود مستقیماً وارد عمل می شوند و دست به حرکتی انقلابی می زنند. در تهران و شهرستان ها بغض خود از فتنه‌گر و فتنه‌جو را باز می کنند و خط قرمزهایشان را فریاد می زنند.
در این روز به یاد ماندنی همه آمده بودند، همه آنهایی که به هر کاندیدایی رأی داده بودند و عضوی از حماسه 40 میلیونی انتخابات بودند.
حجمه آوردن دیگه به اصل دین ما که روز عاشوراست.
امام حسین امروز میبینه اون روز 72 نفر یار داشت، امروز 72 میلیون نفر.
یزید زمان ما کیه؟ استکبار جهانی، امریکا، انگلیس و اسرائیل.
خواست جان نخواهد معشوق جانی ما تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما.
هزار بارم شده میان جانمون رو فدای ولایت و مملکت و اهل بیت میکنی.
حسین زمان رهبره، معاویه زمانم اینا دیدن که حرمت شکنی کردن به حرمت امام حسین، حرمت عاشورا رو نگران نداشتن.
این دفعه نمیذاریم یزیدیان پیروز بشن.
من اومدم که جونم خونمو برای رهبر فدا کنم.
من امروز با بچم اومدم فقط به خاطر جلد رضایت رهبر، فقط رهبر از من راضی باشه.
ما اومدیم که همه دنیا بدونن نه رهبرمون نه امام حسینمون تنهاییم.
اما نکته مهم دیگری که در سال 88 نباید از آن بی تفاوت گذشت، بصیرت برخی چهره‌های سیاسی است که اگر به آن توجه بیشتری می‌شد، شاید کمتر شاهد حمله به خطوط قرمز نظام می‌شدیم. و حالا یادآوری این خط قرمز از زبان مردم و البته مسئولین می‌تواند راهگشای مسیر پیش رو باشد.
فتنه یه حرکت بیگانه بود که با بیگانه ارتباط داشت و برای براندازی آمده بود و هیچ نظامی براندازی رو تحمل نمی‌کنه. حتما باید برانداز خط قرمز باشه.
فتنه خط قرمز نظام هست و کاملا هم روشنه. به هر حال اون حادثه که اتفاق افتاد در سال 88 که بالاخره عواملی وابسته و احیانا به بیگانه یا با رهنمودهایی که از خارج داده میشد دست به یک اقداماتی زدن که ما اون رو فتنه ازش یاد میکنیم. ها کسانی هستن که نه در دستگاه های دولتی میشود از اونها استفاده کرد و نه در سایر مراکز مهمی که به هر حال در کشور مرکز تصمیم گیری است میتونن دخالت داشته باشن.
جنبه ای که آمریکایی ها و صهیونیست ها و همه شبکه های همکار با مجموعه آمریکا در خارج از کشور از تجربه انقلاب های مخملی در منطقه داشتن و این محاسبه داشتن که این کار رو میتونن در ایران تکرار کنن.
به همین دلیل هستش که شما میبینید گروه های مختلف با دیدگاه های متفاوت از سلطنت طلبا و بهایا و عبدالملک ریگی و منافقین و مارکسیست ها و همه جمع میشن.
حرکاتی که بعد از انتخابات 88 شد همه برنامه‌ریزی شده با هم و برای بین بردن انقلاب بود و نهده خط بطلانی به همه اون فعالیت ها بود.
هر کسی که با دشمنان پیوند بخوره طبیعی است که انقلاب هیچ وقت روی خوشی با اونها نخواهد داشت و همیشه سر ستیز با اونها خواهیم داشت. متاسفانه در حوادث گذشته دیدیم عده‌ای با دشمنان پیوند خوردن و حتما این خط قرمز همیشگی نظام ما خواهد.
هر حرکتی که وحدت جامعه رو با هم بزنه باعث این باشه که چارچوب‌های نظام شکسته بشه و کشور رو از یک حرکت مثبت به سمت جلو بخواد اون رو به عقب برگردونه و در حقیقت در چارچوب اهداف دشمنان انقلاب پیش بره، خود طبیعتا خط قرمزه.
من با هر گونه اقدام غیر قانونی و هنجار شکنانه از در سال 88 از 22-23 خرداد به بعد مخالف بودم و هستم و از به هر رفتار ساختار شکنانه رو هم مردود میدونم و محکوم میکنم.
آنچه که مسلمه انسجام توی نظام یه بحث بسیار مهم و جدیه و همه به دنبال جهتگیری ها و هدایت هایی که مقام معظم رهبری دارن باید حرکت کنیم که به هیچ وجه طمعی برای دشمنان اون ایجاد نشه.
دهی با حالا نیت های مختلف تصمیم گرفتن که جمهوریت و اسلامیت نظام رو زیر علامت سوال ببرند.
هر جریانی که منتهی به صد نزدن و آسیب رسوندن به انقلاب باشه
از نظر مردم مربوط است.
اصل انقلاب و اصل نظام در خطر قرار گرفت.